أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله حجیت اخبار به لحاظ مواردی بود در مسائل اعتقادی که دو مورد اونها بیان شد، یکی جایی که مضمون خبر عنوان وجوب اعتقاد به امری باشه که عده‌ای از امثله براش بیان شد که اون چه از روایات استفاده میشه که اقرار به برخی از امور واجبون و این که لم یبعث الله نبیاً مگر اقرار به اینها بر اونها مأخوذه. و مورد دوم جایی بود که مضمون خبر حکایت از امری داشت که اون امر علا تقدیر العلم به اعتقاد به اون واجب بود، منتها کاش اون خبر حاکی از اون واقعیت. آیا دلیل حجیت خبر اون خبر رو در حد علم بهش اعتبار میده که همان طوری که اگر علم میداشتیم اعتقاد واجب بود، حالا که علم نداریم و خبر داله بر اون مطلبه اعتقاد به اون واجب باشه؟ که گفتیم در هر دو مورد مقتضای صناعت و مقتضای قاعده وجوب اعتقاد وفاقا لمرحوم آقای خویی قدس سره و خلافا لمرحوم آقای تبریزی قدس سره. و برای این دوم مثال زدیم به مسئله امامت که اگر خبری حاکی از امامت شخصی باشه یا خبر حاکی از تولد امامی باشه که با تولد او اعتقاد به امامت او واجبه، دلیل حجیت خبر شامل مورده. و به این مناسبت بحث برهانی کلامی رو مطرح کردیم و مضمونش این بود که در اموری که محل ابتلاس و طبیعتش اقتضا میکنه شیوعش رو و ظهورش رو برای عموم و اشتهارش رو که علم حاصل بشه به صورت طبیعی در اونها، در این موارد خب اعتبار تعبدی نیست و حصول علم و اعتبار اون ذاتیه. و گفتیم در قضیه امامت نسب امام و تولد امام و وجود امام از این قبیله و لذا شیعه اجماع و اتفاقی که بر امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره، این جدای از دلالت ادله نقلی آیات و روایات مقتضای علم اونها که سینه به سینه از سلف به اونها منتقل شده، قضیه نسب امیرالمؤمنین در غدیر که به صورتی قضیه برملع عنوان شده، طبع این قضیه اقتضا میکنه که اون نسل اولی که حالا 100,000 بودن، کمتر بودن، بیشتر بودن، این قضیه رو بر نسل بعد یک قضیه‌ای که یعم به حل ابتلا و بر همه اعتقاد بر اون واجبه نقل بکنن و حصول علم برای طبقه متأخر به سبب شیا قهری و به تبع اعتبارم خواهد داشت. و اینی هم که گفته میشد خب پس چرا اهل سنت منکر این قضیه‌ان؟ اهل سنت فوقش اینه که میگن بر ما ثابت نیست قضیه غدیر، نمیتونن نفی قضیه غدیر رو به نحو بد و جزم بکنن، میگن ثابت نیست. تازه میگن ثابته اصل قدیر و این که به داعی نسب امیرالمؤمنین به عنوان امام بوده ثابت نیست، دلالت حدیث رو منکرن، میگن دلالتش بر ما محقق نیست. شاید ولی به معنای دوست باشه، نه به معنای متولی امر و حاکم و امام. علاوه بر این که در بین اهل سنت اگر میبینید علم به امامت امیرالمؤمنین نیست، این به خاطر وجود دوایی بر اخفاء امر در اون مسیر اونهاست که خلفایی آمدن و مانع شدن از این که این علم در اونها سرایان پیدا بکنه. ولذا معاویه آمد، قبل از او اشیاخ او بودن که مانع از نشر امر امامت و نسب امیرالمؤمنین به عنوان امام مسلمین شدند و با ایجاد شبهه در مزامین ادله دال بر امامت امیرالمؤمنین مانع شدن از اینکه علم به اونها منتقل بشه و نتوانستن با این کارشون علم از همه نفی بکنن. ولذا این مسیر علم برای عده‌ای باز ماند و دیگه در قضیه شیعه تداوم پیدا کرد. پس ما علم به قضیه قدیر داریم به همون نحو به مقداری که علم به قضیه مبعث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله داریم. علم به نسب امیرالمؤمنین به عنوان امامت داریم به همون علم وجدانی و حق الیقین و عین الیقین، نه فقط یقین داریم. یعنی یقین ما عنوان عین الیقینی است، یعنی قضیه قدیر رو نه به عنوان که فقط یقین داریم بلکه حس می کنیم اون رو، علم حسی. چرا؟ چون به صورت همین گونه به ما منتقل شده، نسلن ان نسلن به ما این گونه منتقل شده. کما این که علم به وجود علی ابن ابی طالب داریم، علم به امامت علی ابن ابی طالب به نسب اون حضرت داریم و به همین نحو تولد و وجود حضرت بقیت الله را میدانیم، چون مسئله ایست که یا ام الابتلاء به لکل شیعین، هر شیعه امیر المؤمنین تکلیف به اعتقاد به امامت حضرت بقیت الله هم برای او هست. ولذا این قضیه نمیتونه به صورت طبیعی یک قضیه غیر مشهوره قرار بگیره، وجود حضرت بقیت الله. ولذا اگر وجود اون حضرت فرض شد، ملازم وجود اون حضرت، ملازم با علم به وجود اون حضرته. ولذا ما علم داریم که اون حضرت متولد شد و مدعی امامت هم بود، پدرش بر او خلاصه امامت رو، امامت اون حضرت رو بیان کرد و شیعه در عصر امام حسن عسکری و بعد از وفات اون حضرت معتقد به امامت اون حضرت شدن و این اعتقاد قطعی و وجدانی برای شیعه در اون عصر به نسل‌های بعد این یقین منتقل شد. ولذا ما الان به همان مقداری یقین داریم که معاصرین امام حسن عسکری برای اونها یقین حاصل شد وقتی که از امامت بعد از اون حضرت سوال کردند و اون حضرت پاسخ میداد به امامت فرزندش و وجود فرزندش. این عرض ما بود و عرض کردم این بیان محکمی در مسائل اعتقاد و در مسائل کلامی که اصلا پایه‌ای است که حتی در اصول و فقه مبنای اعتبار اجماع هم همین قرار میگیره، به یک بیانی که در جای خودش مطرحه. دوستان دیروز میگفتن مثلا بعضی از موارد نقض داره، من هیچ موردی نقض براش احساس نمی کنم. که موردی باشه که به صورت طبیعی قضیه‌ای باشه عام الابتلا که طبع قضیه اقتضای اشتهار اون رو میکنه و حصول یقین برای کسانی که اون قضیه محل ابتلاشونه، بگیم مواردی از این قبیل باشه و علم نباشه. بله بعضی از جاها ممکنه مانع از ایجاد اون اشتهار ایجاد بکنن بعضیا، کما اینکه در قضیه امامت خواستن این کار رو بکنن و در بخشی از موارد مانع انتقال علم و اشتهار رو ایجاد کردن. اما به صورت طبیعی اون تحققش در یک برهه نسبت به کسانی که مکلفن اقتضا میکنه انتشار و انتقال اون علم به دیگرانی که مکلف به اون قضیه هستن، و صرف وجود مانع نسبت به بعضی از موارد موجب سرایت و مانع به کل موارد نمیشه. و لذا گفتیم قضیه امامت از مسئله فرض بکنید غسل جمعه، حکم در غسل جمعه اهمیتش که کمتر نیست. اگر غسل جمعه ما علم به عدم وجوبش داریم و در وجوب صلوات یومیه علم به وجوبش داریم به صورت طبیعی به خاطر همین محل ابتلا بودن عمومی، نمیشه مسئله امامت در موردش این علم نباشه، چون مسئله امامت حداقل به همان مقداری که وجوب صلوات یومیه محل ابتلاست، قضیه وجوب اعتقاد به امامت هم اگر بیش از اون نباشه کمتر نیست. چطور میشه به صورت طبیعی وجوب صلات یومیه به صورت طبیعی باید معلوم باشه ولی وجوب اعتقاد به امامت ائمه حق بتونه معلوم نباشه؟ فقط اونی که میتونه تفاوت ایجاد بکنه اون مانع. خب اون مانع به همون مقداری که مانعیت ایجاد کرده، مانعیت رو برای بخشی از امت ایجاد کردن، اما نمیتونن که مانعیت رو برای کل ایجاد بکنن. و لذا ما در مسائل مذهب اهل بیت در فقه با اینکه شرایط تقیه وجود داشته اما مذهب واقعی اهل بیت بر ما قابل دستیابیه که در چه مسئله ائمه تقیه داشتن و در چه مسئله ای تقیه نداشتن. چرا؟ بر اینکه تقیه 24 ساعت سال به 12 ماه که نیست، تقیه ازمنه ای رو داره. خب حضرت تو امروز نتونستن بیان کنن، فردا در جلسه دیگری بیان میتونن بکنن، فردا نشد ماه دیگه، ماه دیگه نشد سال دیگه. و لذا در روایات داریم در بعضی از موارد حکمی رو که بر بعضی بیان می شده ثقات بیان می کردن، بر میگشته اون دیگری می گفته اعطا که من جراب نوره، اینی که تو خیال می کنی حکم نیست، با اینکه می دونم امام اینو گفته اما اعطا که من جراب نوره، یعنی خلاصه غیر واقعی تحویلت داده، حکم تقیهیه، حکم واقعی نیست، چون احکام واقعی برای اونها قابل دستیابی بوده به سؤال از ائمه و در مواقع مختلف. این نسبت به این دو مورد. بقیه کلام در دو مورد دیگر، این برهانی که عرض کردم، این برهان رو هر مقداری دنبال بکنید یسطعو و درخشانتر برتون خواهد شد و استحکامش و قابلیت استفاده ازش در مسائل اعتقادی گسترشش و موارد گستره این دلیل هم بیشتر معلوم میشه. ولی ما خیلی از مسائل اعتقادی رو نیاز نداریم که الا و لابد درش روایت داشته باشیم. اگر روایتی هم نداشته باشیم بر اساس ارتکاز شیعی و ارتکاز عام موجود شیعه میتونیم به اون مسائل و اون موارد علم داشته باشیم و اعتقاد پیدا بکنیم. خیلی این قضیه مهمیه. و بله ممکنه کسی التفات به این برهان نداشته باشه، علمم بر او حاصل نشه. کما اینکه مثلا ما میگیم بلوغ دختر در 9 سالگیه نه در 13 سالگی. خب ما اینو علم به این جهت رو بر چه اساس میگیم؟ بر اساس التفات به این برهان. چه برهانی؟ برهان این که التفات به شی و این که این شی یعم الابتلاء به، و حالا که یعم الابتلاء به صورت طبیعی لوکان لبان، اینو باید آدم توجه داشته باشه تا در قضیه علم پیدا بکنه، و الا اگه توجه نداشته باشه مثل بعضیایی که گفتن که نه از کجا دختر، روایت معتبره داریم که دختر 13 ساله بالغ میشه، یا در غسل جمعه به بعضی‌ها نسبت میدن قائل به وجوب غسل جمعه شده، ولی صاحب جواهر میاد میگه که کسی که قائل به وجوب غسل جمعه بشه اصلا فقیه نیست. یه تعبیر تند اینجوری از صاحب جواهر معهودمه. چرا؟ چون غفلت از این برهان داره. چه برهان؟ برهانی که شیئی که یا ام الابتلاء به حکم درش ینبغی ان یکون مشهورا، عدم اشتهار حکم مساوی قبا بطلان اون حکمه، و اینکه اون حکم نیست. اگر وجوب غسل جمعه که مسئله ایست محل ابتلا مشهور نبود، معناش اینه که ما واقعا وجوب غسل جمعه ای نداریم. با التفات به این قضیه علم به عدم وجوب غسل جمعه محقق میشه، و در مسئله امامت هم از این قبیل، با التفات به این که این مسئله مسئله عام الابتلاء است و این مسئله عام الابتلاء طبعش اقتضا میکنه انتشارش رو، لکل من یبتلی به این تکلیف وجوب اعتقاد، پس بنابراین اگر بنا شد این گونه است به صورت طبیعی انتشار این قضیه در یک بخشی مستلزم انتشارش بر نسل‌های بعدم خواهد بود، و به تبع حصول علم بر نسل‌های متأخر. ولذا الان که هزار و اندی سال از صدر اسلام گذشته، اگر هزاران سالم بگذره نسل‌های بعد با توجه به این برهان علم به امامت امیرالمؤمنین میتونن پیدا بکنن با توجه به این برهان، و دیگه نیاز نداشته باشن فقط به اخبار متواتر که بگردن در کتب و اخبار متواتر به امامت امیرالمؤمنین واقف بشن. نه، با ارتکاز امامت امیرالمؤمنین بین طایفه شیعه و نسلن ان نسلن در قضیه‌ای که محل ابتلای همه است و امریست حسی، در این قضیه برای هر منصفی علم به امامت اون حضرت حاصل میشه. و گفتیم نقض نکنید که خب اهل سنت هم اعتقاد به ائمه خودشون دارن، کرام اینه که اهل سنت هم اعتقادشون علمشون به چیه؟ علمشون به اینه که خلیفه اول باش بیعت شو. خیلی خوب، اما اینکه با بیعت امامت حاصل میشه یا نه، اینو باید با یک دلیلی اثبات کرد دیگه، این امر وجدانی نیست، اینو باید با یک دلیلی اثبات کرد که اون دلیل نیاز به مقدماتی داره. ولذا اهل سنت به صرف این که بیعتی با خلفای اونها واقع شد، اون چه میشه اثبات بکنن به یقین، اون امر وجدانی وقوع البیعه است. تازه اگر فرض شد بیعت اکراهی و اجباری هم نباشه، اما صرف بیعت که مسابقه با امامت نیست. اگر بنا بشه بیعتی اتفاق بیفته، اختیاراً هم اتفاق بیفته، اما بیعتی باشه باطل غیر معتبر، ارزشی نداره. ولذا اعتقاد اهل سنت به امامت خودشون مبتنی بر وجدان نیست، بر علم و مسئله وجدانی نیست، بلکه مبتنی بر یک امریست که نیاز به مقدماتی داره. اما امامت امیرالمؤمنین مبتنی بر این مسئله وجدانیه، و او وقوع نسب برای اون حضرت در قدیر و غیر قدیر، که این وقوع نسب همانطوری که برای خلفای اهل سنت بیعت فرزن خارجن ولو اکراهن یا غیر اکراه واقع شد، اون امر وجدانی بود، اما وقوع نسب برای امیرالمؤمنین وجدانی بود. خب نسب اون حضرت منفک که از امامت اون حضرت نیست، اما بیعت با خلفای اهل سنت آیا این بیعت اعتبار داره یا نداره، باید دیگه در جای خودش اثبات کرد. ولذا این برهان ما بر اعتبار علم حاصل در مسائل حسی و وجدانی و ابتلایی نقض به مسئله اعتقاد دیگران به خلفای خودشون نمی شود، با این توضیحی که الانم عرض کرده. خب از این گذشتیم، عرض کردم من به نظرم این بحث خیلی بحث کلامی ارزشمندیه و اگر دنبال بشه بیشتر، کل ما که بیشتر دنبال بشه، یسطع نورا و عطرا و قابل استفاده است در به عنوان یک برهان و دلیلی در کنار بفرمایید روایات متواتر بر امامت امیرالمؤمنین. اونا جای خود از ارزش اونها اصلا کاسته نمیشه، ولیکن ما عرض کردم برای اثبات امامت امیرالمؤمنین و فرزندانش و وجود حضرت بقیت الله و امامتش نیازی به روایت نداریم. خود این ارتکاز قطعی شیعی که تلقی شده از نسل‌های گذشته تا متصل شده به عصر ائمه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، خود این برهانی است که یغنی عن کل دلیل آخر، با این که ادله دیگر هم جای خود. خب بحث منتهی میشه به مورد سوم از موارد مسائل اعتقادی که مفاد خبری باشه. مورد سوم چه بود؟ این بود که خبری دال بر مضمون اعتقادی باشه که در ادله آمده اعتقاد به اون علا تقدیر العلم واجبه، یعنی علم در موضوع اخذ شده. علا تقدیر العلم یجب الاعتقاد، من علم یجب ان یعتقد. اصلا فرض کنید روایت اینجوریه که وجوب اعتقاد در موضوعش علم به اون اخذ شده، نه اینکه موضوع اعتقاد وجود واقعی اون شیعه و علم طریق. علم داخل در موضوعه. من علم به کذا یجب علیه ان یعتقد، اینجوری اصلا آمده. خب حالا در مسئله از این قبیل که در موضوع وجوب اعتقاد علم اخذ شده، اگر دال بر اون امر اعتقادی خبر باشه، آیا این خبر کل علم، کما اینکه اگر ما عالم بودیم اعتقاد واجب بود، خبر دال بر اون حقیقت اگر شد، آیا اعتقاد در این صورت واجبه یا نه؟ مرحوم آقای خوی قدس سر رو طبق اون مبنایی که داشت میفرماد بله، نه که میفرماد که فرمود، چون ایشون فرمود که مسلک ایشان این بود، فرمود این که شارع اماره رو علم اعتبار کرد، گفته همه آثار علم رو بار کنی، و لذا ایشان در مسائل حتی تکوینی هم فرموده اخبار از اونها که متفرع بر علم رو مسلک من آقای خویی میفرماد جایزه. علم موضوعی هم ایشون صریحاً داره در مسئله اخبار از تکوینیات، اخبار این که آسمون چند تاست، زمین چند تاست، فلک چجوره، نمیدونم تاریخ چجوره، ایشون تصریح داره که جواز الاخبار مترتبون علل علم تاریخی، عرض کردم علل علم، ولذا فرموده رو مسلک مرحوم آخوند که جعل منجزیت و معذریت لا یجوز الاخبار، موضوعه و رضایشون فرموده. مراجعه کنید کلام ایشون رو ببینید، ایشون میگه صرف وجود واقعی شی بر جواز اخبار کافی نیست، علم لازمه، کل قضا. ایشون فرموده همانطوری که در باب قضا قضای به واقع بدون علم حرامه، اگر رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، ایشون فرموده موضوع جواز قضا واقع نیست، علم به واقعه. ایشون فرموده جواز اخبار هم از همین قبیله، موضوع جواز اخبار علم نه واقع، ولذا اخبار بلا علم ولو مطابق با واقع جایز نیست. ایشون فرموده موضوع جواز اخبار علم، او خذفی موضوعی علم، ولذا ایشون فرموده رو مسلک مرحوم آخون اخبار جایز نیست، چون مسلک آخون جعل منجزیت و معذریت، ولی فرموده رو مسلک مرحوم آخوی اخبار جایزه، تصریح ایشونه. خب کلام اینه در مسائل اعتقادی هم مثلا این قبیله دیگه، اون مسائل اعتقادی که اخذ فی موضوع وجوب اعتقاد علم، گفتن اگر علم داشتید اعتقاد واجبه. خب ایشون میفرماد من آقای خویی میگم شارع جهل علمیت کرده در مورد خبر، پس خبر دال بر یک مضمونی که اگر علم به اون مضمون داشتیم اعتقاد به اون واجب بود، با خبر بر اون قضیه اعتقاد واجب خواهد شد. ولذا اگر یه خبری دال بر رجعت، رجعتی که فرضاً در دلیل آمده، اگر علم به رجعت داشتید اعتقاد به رجعتی که علم بهش دارید واجبه، آقای خویی میفرماد شارع جعل علمیت کرده با جعل خبر، ولذا اعتقاد به اون مضمون خبر یکون و واجب. این تصریح مرحوم آقای خویی در مقام. این رو مسلک ایشون، ولی رو مسلک مرحوم آخون چون حجیت به معنای جعل علمیت نیست، ولذا چون حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت، فرض اینه که اینجا منجزیت و معذریت موضوع نداره، چون واقع موضوع اثر نیست. همان بیانی که مرحوم آخویی در اخبار از تکوینیات فرموده که رو مسلک من آقای خویی جایزه، رو مسلک آخون جایز نیست، در مسائل اعتقادی که در موضوع اونها علم اخذ شده جاریه. در مسائل اعتقادی که موضوعش مقید به علم شده، جواز و وجوب اعتقاد مبتنی بر مسلک ایشانه، از نظر ایشان، و بنابر مسلک مرحوم آخون در منجزیت و معذریت که در حجیت مسلک آخونده، اعتقاد جایز نیست، واجب نیست. شأن اعتقاد در مسائل این مورد ثالث ما، شأن اخبار در تکوینیاته که باید بین این دو مبنا تفصیل داد. و البته مرحوم آی تبریز قدس سره همانطوری که ایشان در اون قضیه اخبار در تکوینیات هم فرموده جایز نیست، با اینکه مسلکش مسلک جعل علمیته، به تبع در مسئله ما نحن فی هم علل قاعده همین حرف خواهد زد. چون نکته‌ای که در کلام آقای تبریزی آمده اینه که دلیل ما بر اعتبار خبر سیره است و سیره در مسائل اعتقادی جاری نیست. بعدم فرموده بالاتر در اخبار از تکوینیات هم جاری نیست. ولذا به دو نکته مرحومای تبریزی انکار حجیت خبر رو میکنه در مسائلی از این قبیل. یک، اینکه سیره بر اعتبار خبر در تکوینیات جاری نیست، ببخشید سیره بر اعتبار خبر در اعتقادیات جاری نیست. دو، اینکه سیره بر اعتبار خبر به لحاظ جواز اخبار وجود نداره، ولذا ایشون فرموده در مسائل تکوینی اخبار جایز نیست. اخبار بکنیم به این که مثلا آسمون چند طبقه است، زمین فلان مقداره، در آسمان ها فلان موجودات وجود دارن، ایشون فرموده اخبار جایز نیست، چون دلیل ما بر اعتبار خبر سیره است و سیره به لحاظ جواز اخبار اطلاقی نداره.
بر اساس مبنای تبریزی چجور توجه میکنند این همه راویانی که اخبار کردن از این
دفعه؟ اخبار اونا علم داشتن، راوی اول علم داره، راویای دیگه یا علم داشتن یا اینا اخبار از امر حسیشون میکنن که راوی بعدی میگه زراره گفت، نمیگه که امام گفت به صورت معنن، این میگه فلانی گفت که فلانی گفت که فلانی گفت که فلانی گفت که امام فرمود، این اشکال نداره. اما این که راوی بیاد بگه امام گفت، اگر تصریح آقای تبریزیه. اگر شما اطمینان دارید بگید، اگر اطمینان ندارید به صرف این که خبر حتی معتبر ثقه و عدل، ثقتون عن ثقتن، عدل عن عدل، حق ندارید اخبار کنید. اطمینان به این که امام فرموده، تصریح مرحوم آقای تبریزیه برخلاف مرحوم آقای کوهی. ولذا عرض کردم مرحوم آقای تبریزی دو جهت اشکال داره. یک اشکال این که سیره نسبت به اعتقادیات قصور داره در خبر، دیگر این که سیره به لحاظ جواز اخبار نیست. خب هر دو، حالا ایشون عنوان اسناد هم ذکر نکرده، ولی اخبار، اخبار از اون مضمون. خب حالا چه باید گفت در این قضیه؟ به نظر ما که با مرحوم آقای خویی در مورد اول و دوم موافق بودیم، گفتیم مقتضای صناعت و اطلاق ادله حجیت جوازه و وجوب اعتقاده، ولی در این مورد سوم با اجازه آقایون مخالف آقای خویی و موافق آقای تبریزی هستیم. اما نه به نکته‌ای که آقای تبریزی فرمود، بلکه به نکته دیگر. حیف داره وقت تمام میشه، ولی خب به اجمال عرض میکنم، چون دیگه امروز به حسب ماه مبارک آخرین روز بحث ماست، میخوام این بحث رو دیگه به سر انجامی برسونم. به اجمال ولو عرض بکنم و حالا بعد تفصیل در فرصت دیگری، به نظر ما حق در این مورد اینه که اعتقاد واجب نیست و سر رو فی ذالک، این که اعتقاد واجب نیست در این مثل این مورد، سرش اینه که در موضوع وجوب اعتقاد فرض کردیم علم اخذ شده، اون جاهایی که علم طریقی بود در مورد اول و دوم ما گفتیم اعتقاد واجبه، ولی در جایی که در موضوع علم اخذ شده، ما در مورد خبر واحد علم که نداریم. دلیلی بر جایگزینی خبر منزله علم موضوعی نداریم، مشکل ما اینه. ادله حجیت خبر نسبت به علم موضوعی قاصره، دلیل بر تنزیل خبر منزله علم موضوعی از این جهت قاصره. چرا؟ مرحوم آقای خویی می‌فرمود شاره اینو علم اعتبار کرده، چون مسلک ایشون این بود که شاره جعل علمیت کرده، یعنی ادله نقلیه حکومت داره بر ادله اخذ علم بر موضوع احکام، حکومت داره. حکومت به چه دلیل؟ به دلیل این که گفته لا تنقض، مثلا به دلیل این که گفته لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیل، به این دلیل. خب مرحوم آقای تبریزی فرمود این دلیل قصور داره، چون ایشون میگه سیره در تنزیل خبر منزله علم قصور داره. سیره که دلیل لفظی نیست، سیره دلیل لبیه، اصلا سیره حکومتش معنا نداره، سیره حاکم نیست، سیره مضمونیه که خلاصه به صورت حکومت از شعور الفاظه. آی خویی که قائل به حکومت بر اساس ادله نقلیه است که جعل حجیت کرده برای خبر، ادله ای که گفته خبر علمون، مثلا اون چه مضمونش اینه. عرض ما این بوده در جای خودش که دلیل حجیت که دلیل نقلیه که الخبر و علمون، گفتیم این معناش حکومت بر ادله ای که علم در موضوع اخذ شده نیست، چون الخبر علمون تعبیریست از حجیت. اگر یه جایی بگه الفقاء خمرون میشه حکومت، چون معنا نداره غیر از اون، میخواد بگه این نازل منزله اون به تبع تحریم. ولی در باب قضیه الخبر علمون این خودش یه تعبیری از این که حجتون، که اگر حکومتی هم در بین نباشه این مضمون خودش یک مضمون مفهوم و معقولیه. این تعبیر تعبیری از حجیت. خب اگر این تعبیر تعبیری شد از حجیت، حالا ما باید ببینیم که مقدار حجیتی که بخواد ثابت بشه با این چه مقداره. و رضا این تعبیر، تعبیر حکومت بر ادله‌ای که لفظ علم درش آمده لازم نیست باشه. این تعبیر، تعبیر از حجیته که اگر علم در موضوع دلیلی هم اخذ نشده بود این تعبیر گویای مطلبی بود. ما در اصول اینو مطرح کردیم و رضا گفتیم که خب اگر این شد پس دیگه شما نمیتونید بگید الا ولا بود، یه جایی که بگه الخبر علمون، این ناظر به اون جاییه که علم در موضوع اخذ شده که گفته اذا علمت مثلا به رجعه فاعتقد به، باید ناظر به اون باشه. در مثل الفقاء خمرون، در الطواف صلاتون، ناچاریم بگیم که ناظر به اون دلیلی که میگه لا صلات الا به طهور، یا الخمر حرامون. اما در مثل خبر و علمون ناچار نیستیم بگیم که مضمونش ناظر به اینه که اونجایی که گفته اذا علمت به رجعت فاعتقد. چرا؟ برای اینکه بدون اونم، اگر اونم نباشه این مفهوم گویاییه که الخبر علمون یعنی حجتون، بهش عمل کنید. حالا به چه مقدار عمل کنیم؟ حتی نسبت به قطع موضوعی عمل بکنیم؟ این دیگه حکومت نیست، اگر باشه اطلاق میشه و این گونه نیست که تقدمش به ملاک حکومت بر دلیل دیگر باشه، بلکه نهایت اطلاقه. کلام اینه که اون وقت اون بحث کلام آقای تبریزی میاد که دلیل حجیت اطلاق نداره. چرا؟ چون منزل بر سیره است و سیره به لحاظ بیش از مسئله اون عمل خارجی اطلاق نداره، نسبت به حکومت و توسعه در موضوع علمی که در ادله عقص شده معلوم نیست. و بر این اساسه که به نظر ما اعتقاد در این مورد سوم واجب نخواهد بود، با این که ادله حجیت فرض شد ولی ادله حجیت نسبت به مسئله اعتقاد در این قسم، جایی که در موضوع وجوب اعتقاد علم عقص شده، ادله حجیت قصور داره. این نسبت به مورد سوم. و اما نسبت به مورد چهارم که عبارت بود از مواردی که اصلا وجوب اعتقاد درش حتی علی تقدیر العلم معلوم نیست، خبر حاکی از یک امور مناسب با اعتقاد میتونه باشه اما اعتقاد در اونها معلوم نیست وجوب داشته باشه حتی علی تقدیر العلم. حالا اگر خبری داله برای مضمونی بود، داله بر وجود نکیر و منکر بود، خب آیا با وجود خبر واجبه یا نه؟ ما میگیم اگر علمم پیدا میشد به اون وجوب اعتقاد معلوم نبود، فما ظنک به جایی که اون مورد علم نیست و خبر داله بر اون مضمونه. شک داریم دیگه، اینم همینه دیگه، چون معلوم نیست دیگه، به صرف خبر داله بر وجود نکیر و منکر وجوب اعتقاد به وجود اونها به عنوان وظیفه شرعی مثل اعتقاد به وجود خدا و پیغمبر معلوم نمیشه. مقتضای اصلا براعته. اللهم صل علی محمد و آل. و لذا این متحصل از کلام ما در این موارد اربعه شد و این تفصیلی که بیان شد. و دیگه چون امروزم در ماه مبارک آخرین روز بحثه، ادامه بحث رو انشاءالله که مخصوصا در مسائل تکوینی و از جمله مسائل پزشکی حجیت خبر رو محول میکنیم انشاءالله به همون بحث چهارشنبه ها بعد از ظهرایی که دیگه انشاءالله در طول به اصطلاح اوقات تحصیل وجود داره و انشاءالله چهارشنبه بعد این بحث دنبال میشه. والحمدلله رب العالمین.